نکته اصلی اصلش این هست که مطالعه گری رو بایستی دنبال کنه رسانه. حالا از طرف دیگه مطالبه گری معمولا مطالبه از مسئولین هست دیگه. این مطالبه از مسئولین باز دوباره برمیگرده به اینکه خود مسئول هم ظرفیت لازم بر این کار رو داشته باشه. حتی من میخوام اینجا اشاره کنم که برخی از مسئولین هوشمند رو من دیدم که خودشون برای پیشبرد اهداف مشروع سازمانیشون و آنچه که وعده دادن و اعلام کردن از مطالبه رسانه‌ها استفاده و بهره برداری میکنن که بتونن حتی مجموعه زیر نظر خودشون رو آرایش کاری بهش بدن و از این طریق بتونن کاری بکنن که اهدافی که اعلام کردن از طریق مجموعه کاریشون بهتر دنبال بشه و از مطالبه گری رسانه ها به گونه استفاده
کنن. یعنی پیش قدم شدن خود مسئول.
دقیقاً من دیدم در سطح مثلا وزیر که برای اینکه مثلا فلان مشکل رو در مجموعه زیر نظر خودش بتونه حل کنه بشین که خواست. مثلا در دوره ای من یادم هست که وزیر بهداشت وقت برای اینکه موضوع زیرمیزی اطباء و پزشکان که معضل پیچیده و کاملا خلاصه مشکلی هست که نظارت بر اون هم بسیار سخت و پیچیده هست، از ظرفیت رسانه ها کمک گرفت و این موضوع رو استقبال کرد که رسانه ها در واقع دنبال کنن و از طرف دیگه هم خودش به دنبال این بود که ساماندهی بکنه. در این حال رسانه ها این بحث رو دنبال کردن تا بتونه اهدافش که در واقع ساماندهی این موضوع هست برسه. که من اون موقع که ارزیابی که اون موقع داشتم این بود که اقدام مؤثری صورت گرفت و نتایج خوبی داشت در حدود شاید بگیم نزدیک به 10 سال قبل، 10 یا 15 سال قبل من این رو شاهد بودم که از ظرفیت مطالبه گری رسانه به شکل هوشمندانه استفاده کرد مثلا اون وزیر مربوط اون دوره،
کمک گرفت از رسانه ها برای حل مشکل.
دقیقا. و خب چون مردم دارن تو سازمان های گسترده مردم دارن خدمات میگیرن و اون لبه‌ای که خدمات داره به مردم ارائه میکنه امکان نظارت بهش امکان سختی هست، یعنی نمیشه به ازای هر خدمات دهندهی یک چشم گذاشت و یک نظارت رو از طریق سطوح عالی سازمان ایجاد کرد. فلزا بایستی هم از ظرفیت خود مردم استفاده کرد هم از ظرفیت مطالبه گری رسانه ها برای اینکه بتونن اون نظارت رو به سرانجام برسونن و هزینه تخلف رو بالا ببرن. از این جهت میخوام عرض بکنم که رسانه وظیفه مطالبه گری که رسانه داره مستلزم این هست که به درستی تشخیص بده و به درستی موضوع رو دنبال کنه، که حالا در خصوص همین هم نکات زیادی وجود داره که چه سوژه هایی رو دنبال کنه، به چه شیوه های اون سوژه ها رو به پردازه دنبال کنه. اطلاع رسانی صحیح رو در این رابطه طبیعتاً به عنوان دستمایه اولیه کار بایستی رسانه در نظر داشته باشه و روی اطلاعاتی که میدهد بتونه اون مطالبه گری و وظیفه مطالبه گری خودش رو دنبال کنه.
بله.
حالا تا اینجای کار میتونم بگم که بحث اصلی که من وقتی دارم در خصوص رسانه صحبت میکنم، رسانه که میخواد وظیفه و مأموریت خودش رو به درستی انجام بده و در راستای اهداف نظام اسلامی میخواد حرکت کنه رو من مد نظر قرار دادم. بله، خب رسانه هایی هستن که در راستای مأموریت هایی که صاحبان و ذینفعانی که اونها رو به وجود آوردن به دنبال این هستن که بتونن روایت متفاوتی رو از اتفاقات و حقایق داشته باشن تا بتونن زمینه مطالبه‌گری متفاوت رو هم ایجاد کنن.
یعنی نفع مردم رو پیگیری نمی‌کنن.
دقیقاً. خب نفعان خودشون رو اهداف و اغراض خودشون رو دنبال می‌کنن. حالا اهداف میتونه قدرت طلبانه باشه، میتونه مخرب باشه، میتونه در واقع بر اساس اهداف اقتصادی مجموعه خاصی باشه، که اینها خب زمینه اطلاع رسانی زمینه مطالبات متفاوت رو ایجاد میکنه. ولی میخوام این رو عرض کنم که نتیجه موفقیت رسانه یا علامت موفقیت رسانه این هست که مطالبه در مخاطب بتونه ایجاد بکنه، یعنی حالا چه به حق چه به ناحق منجر به این بشه که مخاطب رسانه موضوع رو مطابق آن چیزی که برنامه اون رسانه هست دنبال کنه. یعنی موفقیت رسانه علامتش این هست که در قشر مخاطب رسانه این مطالبه به وجود بیاد و مشاهده بشه. نشون میده که رسانه تونسته در راستای منافع ذینفعان خودش و اون برنامه‌ریزی که انجام میخواد بده در واقع کارش ثمر داده و مؤثر بوده.
بله.
حالا این رو
یعنی باید اون چیزی که مطالبه میشه مسئله مردم باشه. درسته؟ یعنی
به
از این
مسئله
جمع...
مردم تبدیل به مسئله مردم تبدیل بشه. حالا این واقعا بعضی وقتا متاسفانه مسئله غیر واقعی هست. در رویکرد ژورنالیسم غربی این موضوع مشروع هست و به عنوان یک هنر رسانه توصیه شده، ولی خب در نگاه متعهدان ما و هنر متعهد و رسانه متعهدی که ما در نگاه اسلامی دنبالش هستیم بایستی اون در واقع نیازی که ایجاد میشه یا اون مسئلهی که ایجاد میشه و دنبال میشه واقعا مسئله صحیحی باشه و نیاز دقیقا نیاز واقعی باشه، نه نیاز پوچ و ساختگی در راستای اهدافی که طراحی میکنن برای کارتل های مثلا اقتصادی یا سرمایه‌داری یا از حضور شما که برخی مجموعه هایی که حالا با نگاه جنگ نرم دارن به دنبال استعمار ملت ها هستن. این رسانه ها عمدتاً خب از این بحث مطالبه گری سوء استفاده میکنن و عملاً خواسته مردم و مخاطبشون رو از این طریق هم جهت میدن و زائقه هم حتی تغییر میدن.
بله بله بسیار ممنونم جناب آقای سلامی. در واقع امشب ما در برنامه انعکاس در حدود 2 ساعتی که وقت داشتیم موضوع مطالبه گری تا سیاه نمایی از جنبه رسانه ها رو مورد بررسی قرار دادیم. مهمانان بسیار محترمی هم در بخش اول برنامه هم در بخش دوم برنامه به ما کمک کردند که این بحث رو جا بندازیم. جناب آقای مسعود بصیری مسئول سازمان بسیج رسانه، جناب آقای محمد حسن انتظاری عضو شورای عالی فضای مجازی در بخش اول بحث کردند. در بخش دوم جناب آقای مهدی سرامی کارشناس سیاستگذاری فضای مجازی و جناب آقای عباس وزیر روزنامه‌نگار اجتماعی و در واقع سردبیر سایت سازمان تبلیغات اسلامی هم در واقع کمک کردند که ابعاد مطالبه‌گری رو مورد بحث قرار بدیم. من خیلی از در واقع شنوندگان عزیز تشکر می‌کنم که ما رو همراهی کردند و این برنامه رو دنبال کردن. از همه مهمانان عزیز و شنوندگان خداحافظی میکنم و همه رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، برنامه انعکاس رو شنیدید از رادیو گفتگو. سالم باشید و تندرست و امیدواریم شما عزیزانی که مشغول خدمت هستید توجه داشته باشید، باز هم شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت بکنید، چرا که در هر شرایطی حتی با واکسیناسیون ما باید شیوه نامه های بهداشتی، از جمله زدن ماسک، توجه به فاصله گذاری ها و عدم حضور در اماکن سرپوشیده رو به ویژه روزها داشته باشیم.
با همگیری ویروس کرونا در جهان، رقابت برای ساخت واکسن علیه این ویروس مرموز به جنگی تبلیغاتی بدل شد، تا جایی که شرکت آمریکایی فایزر با خرید فرمول واکسن و مشارکت با شرکت آلمانی بیونتک اعلام کرد کار کرونا تمام است. بعد از انجام چند مرحله آزمایش و دریافت مجوز اضطراری استفاده از واکسن، خبرهایی مبنی بر عوارض آن در گوشه و کنار دنیا به گوش رسید. از مرگ یکی از کارکنان بخش بهداشت پرتغال و مرگ دو سالمند در نروژ تا فلج شدن صورت یک پرستار در آمریکا. و یا بیهوش شدن یک پرستار آمریکایی دیگر مقابل دوربین‌ها تنها 15 دقیقه بعد از تزریق واکسن. با این حال هر روز واکسن‌های ساخت آمریکا سر از نقاط مختلف جهان در می‌آورند، اگرچه بسیاری از مردم در دنیا به آن اعتماد ندارند.
بدی تو.
هرگز با واکسن وارداتی موافق نیستم.
سه کمپلیکه.
من با برنامه دولت موافقم، به شرطی که واکسن فرانسوی باشه نه آمریکایی.
رئیس جمهور برزیل نیز میگوید چون فایزر مسئولیتی در قبال عوارض واکسن نمیپذیرد، از آن استفاده نمی‌کند.
Alguns factos dando péssimo exemplo. Ô, imbecil!
گرچه فایزر از نتیجه بخش بودن واکسن اشتفا می کند، اما تردیدها درباره اثر بخشی کامل و عوارض عنوان شده توسط این شرکت همچنان وجود دارد. آنتونی فانوچی، رئیس مؤسسه ملی بیماری های عفونی آمریکا:
30,000 نفر در آزمایش واکسن مدرنا و 44,000 نفر در آزمایش واکسن فایزر شرکت کردند. وقتی شروع به استفاده واقعی از واکسن در مرکز درمانی می‌کنید، صحبت از تزریق واکسن به میلیون‌ها نفره. بنابراین ممکنه کم کم شاهد برخی موارد باشید که هنگام آزمایش روی هزاران نفر مشاهده نشده باشه.
در نتیجه تمام کسانی که از این واکسن‌ها استفاده می‌کنند، جامعه ی هدفی هستند که مطالعات درباره عوارض واکسن بر روی آنها انجام می‌شود، بدون اطلاع خودشان. دکتر مسعود سلیمانی، متخصص خونشناسی:
چون که واکسن به صورت اورژانسی داره استفاده میشه، این آسیبایی که بعداً به وجود میاد ما نمیدونیم.
ژان لوک ملانشون، نماینده مجلس فرانسه:
ما از این واکسن اطلاعات درستی نداریم. چنین واکسنی با این شرایط حساس نگهداری بسیار نگران کننده است. تا به حال این واکسن آمریکایی کارایی خود را نشان نداده. و حالا چرا فرانسوی‌ها باید اجبارا موش آزمایشگاهی آمریکایی شوند؟
پروفسور کریستیان پرون، پزشک سرشناس فرانسوی، در مصاحبه‌ای از دریافت رشوه توسط برخی از همکارانش برای تایید این واکسن‌ها خبر داد.
مسئولین و دستاندرکاران برای حفظ منابع سرشار شرکت‌های دارویی و لابراتوارها حقایق را از مردم پنهان کرده بودند. حتی تعدادی از همکارانم در بیمارستان‌های مختلف از این شرکت‌ها رشوه گرفتند تا با تولید واکسن و مصرف اون سود کلان به جیب بزنند.
نتایج یک نظرسنجی در آمریکا نشان می‌دهد بیش از 45% آمریکایی‌ها به واکسن‌های فایزر و مدرنا اعتماد ندارند، موضوعی که باعث شده تا مقامات ایالات متحده برای تشویق مردم به واکسیناسیون جایزه 100 دلاری در نظر بگیرند. حال سوال مهم این است، شرکتی که در طول 10 سال گذشته بیش از 74 مورد محکومیت قضایی داشته و بیش از میلیاردها دلار به قربانیان آزمایشات تحقیقاتی خود در نقاط مختلف جهان غرامت پرداخت کرده و مسئولیتی هم در قبال عوارض داروها و واکسن‌هایش نمی‌پذیرد، قابل اعتماد است؟
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. بنابراین اطمینان اعتمادم نیست. من واقعا اعتمادم ندارم. نمیدونم. گاهی وقت از اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن. ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش هم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن.
پیشبینی رهبر معظم انقلاب و بی‌اعتمادیشان به آمریکا این روزها در نقاط دیگر جهان نیز دیده می شود. مثلا در ژاپن که خبر رسیده 1.5 میلیون دوز واکسن آمریکایی مدرنا ارسالی به این کشور آلوده بوده است.
السلام علیک یا ابا عبدالله. پیاده روی 40 حرکت عشق و ایمان است، مقام معظم رهبری. نخستین فراخوان تولیدات تصویری 128 ثانیه‌ای با موضوع پیاده روی 40 در ساختارهای نمایشی، مستند، نماهنگ، پویا نمایی و موشن گرافیک. به 14 اثر برگزیده کمک هزینه زیارت کربلای معلا اهدا خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی لبنک به نشانی www.labbank.ir مراجعه فرمایید. تولید حج و زیارت صدا و سیما.
شما سروران عزیز و ارجمند در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد و ایده نو میتونید از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید تا انشاءالله با استفاده از نظرات شما سروران گرامی برنامه ها تقدیم حضورتون بشه.
آینه من از تن پر آشناییه، می سرزمین مردمان دوست داره، آب و خاک آسمان دوست داره، باغ بهارا خورشید تارا شادی و ما پاره کدیم زنجیره نه نوای آزادی و ما خزم بشو گل بدم از هدشت آبادی و ما لال من از تن ابهار گل فشان دوست داره آب و خاک آسمان دوست داره باغ بهاران
ایران
خورشید باران
ایران
جگاندم خدا دنه میرم شهید نامره صفا و صدق اونه مرامره اونه خداییش اونه امامره سرخ گلن سرخ گلن او عاشقان دوست داره
آب و خاک آسمان دوست داره باغ بهاران
ایران ایران
خورشید باران
ایران ایران
مردمان سبز دی خداییه چشمه روشناییه آینه من از تنکور آشناییه می سرزمین مردمان دوست داره آب و خاک آسمان دوست داره باغ بهاران
ایران ایران
خرشی کارا
ایران ایران
و من بوشو شادی بمو پارا کدیم زنجیره نه نوای آزادی بمو خزم بوشو گل بدم از هدشت آبادی بمو لاله من استن ابهار گل فشان دوست داره آب و خاک آسمان دوست داره باغ بهاران
ایران ایران
خورشید باران
ایران ایران
جیگاندم خدا دنه میرم شهید نامره اونه صفا و صدق اونه مرامره اونه خدایی عشق اونه امامره سرخ گلن سرخ گلن او عاشقان دوست داره آب و خاک آسمان دوست داره باغ بهاران
ایران ایران
خورشید باران
ایران ایران
دعوت میکنم با میان برنامه گفتم گفت همراه باشید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتاده اند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید. یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا. قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
امیرالمومنین آقا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فرمان المؤمن نفسه منه فی تعب. مؤمن کسیه که خودش گاهی از خودش تو سختیه، خودش توی زحمتی میفته، ولی و ناس منه فی راحه، مردم ازش در راحتی هن.
حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق کفیل.
مرد وارد خونه میشه، بچه‌ها پروانه‌وار دورش میچرخن، بابا آمده. همسر چشم به در شوهر وارد خانه بشه، مرد وارد خانه میشه، همه یه غمش میره، نگاهش به همسرش میفته، از زبان همسر در راحتیه. امام صادق علیه السلام میفرمان اعلان جنگ کرده با من امام صادق، کی ابن رسول الله، کی با شما اعلان جنگ کرده؟ فرمودن من آلا، کسی که اذیت کند بنده مؤمنی را.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
کسی که یه بنده مؤمنی را اذیت کنه، حالا اینقدر نگه مؤمن کیه، کسی که ولایت داره، کسی که اسلام داره، کسی که دین داره، اینقدر سخت نگیریم. با یه فردی برخورد میکنیم، با یه انسانی برخورد میکنیم، به مقام انسانیتش احترام بذاریم. ما که باطن دیگران رو نمیدونیم، ما که نمیدونیم رابطه ای با خدا چجوریه، ما که نمیتونیم به ظاهر دو نفر بگیم این مؤمنه این مؤمن نیست، این اینجوریه اون اونجوریه. خدایا این خودشه و عمل خودش. من وظیفمه، این ادعا میکنه من مسلمانم، من مؤمنم، من دین دارم. خیلی مواظب باشیم کسی رو اذیت نکنیم. کی میتونیم اذیت نکنیم؟ وقتی که المؤمن و اخو المؤمن، فرمان مؤمن برادر مؤمنه، کل جسد الواحد، عین یه جسدن، عین یه جسمن، عین یک وجودن. هر کی رو دیدی بگو این خود منه، بعد آدم دیگه اذیت نمی کنه، دیگه تندی نمی کنه، دیگه زخم زبون نمی زنه، دیگه گوشه و کنایه نمی زنه، دیگه توهین نمی کنه، دیگه دل نمی شکنه.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو زنده ای چون حکایت می کنم،
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، تاریخ معاصر عنوان برنامه بعدی ماست که به بررسی پیشینه مطبوعات می‌پردازد.